باز سلام بر همه شما عزیزان و خدا رو شکر برای این فرصتی که با هم داریم، خدا رو شکر برای این کنفرانس و تمام زحماتی که خادمین برادر ایرج و خادمین کلیسای دالاس، همه ایمانداران در این کلیسا کشیدید که این کنفرانس عملی بشه. خدا برکتتون بده. هر وقت اینجا میام خیلی خیلی از وقتم لذت میبرم و برکت میگیرم و امیدوارم که باعث تونسته باشم برکتی به شما بدم. اگر لطف بکنید کتاب‌های مقدستون رو برای مطالعه امشب به رومیان فصل 13 باز بفرمایید. رومیان فصل 13 آیات 11 تا آخر 14 رو می‌خوایم مطالعه بکنیم. رومیان فصل 13 آیات 11 تا آخر 14. کلام خدا را از رومیان فصل 13 آیات 11 تا آخر 14 بشنویم. و خصوصاً چون وقت را می‌دانید که الحال ساعت رسیده است که ما را باید از خواب بیدار شویم، زیرا که الان نجات ما نزدیکتر است از آن وقتی که ایمان آوردیم. شب منقضا شد و روز نزدیک آمد، پس اعمال تاریکی را بیرون کرده اسلحه نور را بپوشیم و با شایستگی رفتار کنیم، چنان که در روز، نه در بسها و سکرها و فسق و فجور و سکرها و فسق و فجور و نزاع و حسد، بلکه عیسی مسیح خداوند را بپوشید و برای شهوات جسمانی تدارک نبینید. دعایی با هم داشته باشیم. خداوند تو رو شکر میکنیم برای این زمانی که میتونیم کلام تو رو مطالعه بکنیم و برای این ایام که در این کنفرانس داشتیم. دعا میکنیم ای خداوند تو خودت دلهای ما رو لمس بکن و در این وقت نیز با فیضت، با کار روحت، پیغام کلام تو در دلهای ما حک بکن و آنچرا که تو میخواهی بشنویم و در زندگیمون به مرحله عمل در بیاریم با قوت روح تو. برکت بده به این زمان مطالعه کلام. روح و حضور تو را میطلبیم ای خداوند و به من قوت بده در آوردن کلامت، چون بدون قوت و حضور تو قادر به انجام کاری نیستم. تمام اینها را در نام پرجلال خداوندمون عیسی مسیح دعا میکنیم. آمین. وقتی شما رومیان فصل 13 رو مطالعه میکنید، درست قبل از آیات مورد مطالعه امشبمون تو آیه 10 کلام خدا اعلام میکنه که محبت تکمیل شریعت است، در آیات 8 تا آخر 10. بعد کلام خدا تمرکزشو میگذاره بر فوریت این که ما ایمانداران به مسیح باید بیشتر و بیشتر شبیه خداوند و نجات دهندمون عیسی مسیح بشیم. اون مطلبی که امروز صبح هم خدمتتون عرض کردم که خودش اون منبع و قدرت لازمه برای انجام دادن اون محبتی است که از ما انتظار داره. باید خود را به خداوند عیسی مسیح بپوشانیم، همونطوری که قسمت اول این آیه 14 فرمان میده. این جمله خود را به خداوند عیسی مسیح بپوشانید در حقیقت خلاصه تمامی مطالب کلام خداست در فصل‌های 12 تا آخر 16 رساله رومیان. شما میتونید رساله رومیان رو به دو قسمت تقسیم کنید و این رساله واقعا من تشویقتون میکنم عمیقا مطالعهش بکنید. مبحث اصلی این کنفرانس ایمان مسیحی بود. شما اگه میخواین با عمق ایمان مسیحی بیشتر آشنا بشید، رومیان رو باید عمیقا آیه به آیه مطالعه کنید. رساله رومیان رو میشه به دو قسمت تقسیم کرد. فصل‌های 1 تا آخر 11 است که مطلب اصلیشون اینه که چگونه در توبه از گناهان و ایمان به پسر یگانه خدا عیسی مسیح ما فرزندان خدا میشیم. یعنی در یک کلمه در حضور خدا عادل شمرده میشیم. پس این منظور از عادل شدن در حضور خدا چیه؟ ببینید، حکم عدالت، یعنی عدالت خدا، حکم عدالت خدا در مورد ما انجام میشه. منظور اینه که عادل شمرده میشیم. و حکم عدالت خدا اینه که حکم عدالت خدا در مورد گناه چیه؟ مرگه. و هر که در اتحاد با عیسی مسیح بر روی صلیب به او ایمان میاره، مسیح به جای ما مرد. در نتیجه وقتی من به عیسی مسیح ایمان میارم، این حکم عدالت خدا در مورد من انجام شده در اتحادم با مسیح. حکم مرگ در مورد من انجام میشه، در مورد ما انجام میشه، ما عادل میشیم، پارسا شمرده میشیم، یا در انگلیسی جاستیفیکیشن، جاستیفاید میشیم. منظور اینه از عادل شمردن. حکم عدالت خدا در مورد ما در اتحادمون با مسیح انجام میشه، حکم مرگ. بعد قسمت دوم رساله رومیان آیات 12 تا آخر 16 مطلب اصلشون اینه که حالا اونایی که حقیقتاً در توبه از گناهانشون و ایمان به پسر خدا عیسی مسیح فرزندان خدا شدن، عادل شمرده شدن، جاستیفاید شدن تو فصل‌های 1 تا آخر 11، حالا در خداوند عیسی مسیح رشد میکنن. یه ایماندار مسیحی رشد میکنه، بالا پایین‌ها داره، عقب جلوها داره، پس رو پیش داره، اما روند کلی زندگیش به جهت رشده. رشد روحانی در مسیح یا روند تقدیس شدن، یا تو انگلیسی بهش میگن sanctification. یه ایماندار مسیح امین و مطیع رشد روحانی میکنه به وسیله بیشتر و بیشتر شبیه عیسی مسیح شدن. شخصیت مسیح در اون منعکس میشه. ذات خداوندی پیدا نمیکنه، جزوی از ذات الهی هم نمیشه، برخلاف تعلیمات کاذبی که یه گروهی هست به اسم پیروان ویتنسلی، از اینها برحذر باشید. اینو تعلیم رو میدن، اسم خودشون هم چند جور عوض میکنن. یه مدتی به خودشون میگفتن لوکال چرچ، یه مدتی حالا میگن نمیدونم استریم آف لیوینگ منیستری، انواع اقسام. ولی به هر حال اسم ویتنسلی رو شنیدید، یه چینی بود، فوراً بدونید یه اشکالی در اونجا وجود داره. بلکه شخص که در مسیح روش میکنه در اخلاق و رفتار و گفتار شبیه شخصیت مسیح میشه. هدف از این شبیه شدن جلال خداوند عیسی مسیح، نه جلال ما. هدف اصلی، هدف نهایی، حتی رشد روحانی من و شما نیست، نه، هدف از همونطور که صبح مطالعه کردیم، هدف اصلی جلال یافتن خداوند عیسی مسیح. رشد روحانی ما و شبیه مسیح شدن ما وسیله است برای رسیدن به اون هدف. دنیا دور من و شما نمیگرده، دنیا دور مسیح میگرده. رومیان 8:29، زیرا آنانی که از قبل شناخت ایشان را نیز از پیش معین فرمود تا به صورت پسرش متشکل شوند، شبیه عیسی مسیح شوند، تا او، این هدف نهایی است، نخست‌زاده از میان برادران بسیار باشد، اون مقام اعلی را داشته باشه، مسیح جلال پیدا کنه. از این مسیحیت خودخواهانه، از این مسیحیت انسان محور زمانه ما، منم کردنها، من چیم گیرم میاد، بیاییم بیرون و ایمانمون خدا محور باشه، مسیح محور باشه. معنی عملی، معنی تجربی شبیه مسیح شدن رو کلام خدا به وسیله تصویر ساده به ما ارائه میده و اون تصویر ساده بتن کردن، دور انداختن لباس و بتن کردن لباسه. تقدیس شدن یا سانکتیفیکیشن یعنی به طور خلاصه ما با مسیح ملبس بشیم. کلام خدا به ایمانداران مسیح در شهر افسوس فرمان میده که شما باید از آن زندگی که در گذشته داشتید دست بکشید، آن انسانیت کهنه را از خود بیرون کنید، آن آدمی که در پیش بودید را از خود دور سازید، زیرا او فریب شهوات خود را خورده و در راه هلاکت است. دل و ذهن شما باید کاملا نو شود و شخصیت تازه‌ای را که در نیکی و پاکی حقیقی در قدوسیت به صورت خدا آفریده شده است به خود بپوشانید. در بعضی قسمت‌های انجیل مقدس این تصویر لباس درآوردن و پوشیدن در زمان گذشته به کار رفته، یعنی اشاره می‌کنه به زمانی که ما از گناهانمون توبه و به عیسی مسیح ایمان آوردیم و در نتیجه در حضور خدا عادل و پارسا شدیم به خاطر ایمان و اعتمادمون به مسیح. طبیعت کهنمون شروع میکنه به مردن و طبیعت نو در مسیح در ما آفریده میشه. ببینید، دقت کنید، کلام خدا در انجیل مقدس کلوسیان فصل 3 آیات 9 تا آخر 10 از چند مرحله صحبت میکنه و همین تصویر استفاده میکنه. کلوسیان 3 9 تا آخر 10 به ما فرمان میده، میگه به یکدیگر دروغ نگویید، خیلی خوبه این آیه رو خوب به خاطر بسپاریم. دروغ گفتن به هر نوعی که میخواد باشه، ما دروغ سیاه و سفید و مصلحت آمیز و غیر مصلحت آمیز در ایمان مسیحی نداریم، به هر صورتی که میخواد باشه گناهه و این ما مسئول هستیم که دروغ نگیم. یه برادر عزیزی هست به نام بانی پال، جزوه های جالبی نوشته. یک جزوهش هست مسیحیان جنزده، و تو این جزوه می نویسه که یه عده فکر میکنن که اگه مثلا دروغ میگیم ما روح دروغ گفتن داریم. نه، میگه مسئولیت خودمون رو بپذیریم و سعی نکنیم مسئولیت گردن روح و جن و دیگران بندازیم. به یکدیگر دروغ نگویید، چون که انسانیت کهنه را با اعمال خودش از خود بیرون کرده اید زمان گذشته، و انسانیت تازه را پوشیده اید زمان گذشته، وقتی که به مسیح ایمان آوردید که به صورت بر طبق خالق خیش تازه می شود. اما این زمان حاله تا به بر طبق معرفت کامل، شناخت راستین خدای راستین رشد بکنه، بر طبق اون شناخت کامل خدای راستین. شما سه مرحله تو این آیه میبینید که از این سه مرحله در ایمان مسیح ما وجود داره که بایستی به عنوان یه ایماندار مسیح اونها رو بدونیم و از همدیگه اونها رو تشخیص بدیم. دو تا عبارت اولی که تو این آیه به کار رفته، میگه انسانیت کهنه را از خود بیرون کنید، انسانیت تازه را بپوشانید، زمان هر دوتاشون پوشیده اید، بیرون کرده اید و پوشیده اید، ببخشید اشتباه خوندم، به آنچه که ما ایمانداران مسیح قبلا تجربه کردیم اشاره میکنه. به عبارت و اون عبارت سوم وقتی که میگه به صورت بر طبق خالق خیش تازه میشود، اشاره میکنه به آنچه که بعد از اون الان هر ایماندار مسیحی واقعی داره تجربه میکنه. دو تا عبارت اول انسانیت کهنه را از خود دور کرده اید و انسانیت تازه را پوشیده اید گذشته است و به عمل عادل شمردگی ما، جاستیفیکیشن ما که توضیح دادم اشاره میکنه. اون جنبه از نجات آسمانی ما که یک بار انجام میشه به صورت دائمی و همیشگی در میاد و قوتش تا زمان حال تا آخر عمر ما همچنین ادامه داره، تا ابد ادامه داره، در همان زمان توبه و ایمان آوردن اون به خداوند عیسی مسیح. و عبارت سوم میگه به صورت خالق خیش تازه میشود، زمان حاله که اشاره میکنه به عمل و روند تقدیس شدن یا سانکتیفیکیشن. اون جنبه از نجات آسمانی ما که روح خدا فقط و فقط توسط کلام خدا در ما کار میکنه و به وجود میاره. کلام خداست اون ابزار اولیه، اون وسیله اولیه در دست روح خدا برای رشد ما در قدوسیت. برای همینه که یک نفر که به مسیح حقیقتاً ایمان آورده یک بار و برای همیشه در حضور خدا عادل شمرده میشه، پارسام شمرده میشه به خاطر خون مسیح، ولی هنوز خیلی راه باید بره. و برای همینه که ما ایمانداران مسیحی باید نسبت به همدیگه متحمل باشیم، ضعف‌های همدیگه رو بپذیریم. رومیان فصل 14 میگوید کسی را که در ایمان ضعیف باشد بپذیرید، کمکش کنید. ما باید این روحیه رو داشته باشیم، چون اون شخص هنوز خیلی راه باید بره، همونطور که خودمون یه زمانی داشتیم و هنوزم داریم خیلی راه باید بریم. تا تمام جنبه های زندگیمون باید توسط کلام خدا در دست های روح خدا تقدیس بشه، سانکتیفاید بشه، و این یک روند ادامه داره برای تمام طول عمر. و برای همینه که بدون مطالعه، بدون تفکر و تعمق عمیق روزانه روی کلام خدا، بدون آمدن به کلیسا و پرستش و شرکت و بودن در تحت تعلیم کلام خدا، من و شما به هیچ وجه در شبیه مسیح شدن رشد نخواهیم کرد. این طرز فکر که نه، من شنیده بودم یکی میگفت چند سال پیش به من میگفت که نه، شما فقط باید پلاک بکنی به روح القدس، اون فریزتو بزنی به روح القدس. من یاد یه آگهی تو ایران افتادم سالها پیش، میگفت آب بریز، برنج بریز، دو شاخه رو بزن تو پریز. اینجوری نیست. یه کار روند پروسه ایست که روز به روز خداوند با ما کار میکنه از طریق کلامش. بعضی ها میگن ولی من اشتها برای کلام خدا ندارم، و برای همینه که شما باید یه مثلا روح القدس یه برقی بهت بزنه که این اشتها توت به وجود بیاد. اگر شما اشتها برای کلام خدا ندارید، نشانه آن است که اشتهای روحانی شما از جای دیگه ای داره تغذیه میشه. شما اگر وقتی گرسنه هستید غذا میخورید. اگه من گرسنه نیستم، وقتی که موقع غذاست، موقع نهار یا شام گرسنه نیستم، نشانه اینه که من اشتهای خودم رو با آشغال غذا کور کردم. برای همینه که برای غذای اصلی اشتها ندارم. زندگی خودم رو باید تفتیش کنم، ببینم از کجا، از کدوم منبع و منشأ این اشتهای روحانی من داره کور میشه که برای کلام خدا اشتها ندارم. میتونه تلویزیون، چیزهای مختلف، برنامه‌های ویدیویی یا چیزهای مختلف باشه. اما از عدم اشتها در مورد یه ایماندار مسیحی روحانی، عدم علاقه به مطالعه کلام خدا، نشانه اینه که جای دیگه‌ای داره اون اشتهای روحانیش متاسفانه به طرز ناسالم تغذیه میشه. و از زندگی و شخص اگر این اشتها برای کلام خدا رو نداشته باشه، از زندگی مسیحیش لذتی نخواهد برد. پس ما سه مرحله داریم: عادل شمردگی یا جاستیفیکیشن در گذشته، تقدیس شدن که یک روند زمان حاله، و بعد یه مرحله سوم وجود داره، جلال یافتن ما در آینده یا گلوریفیکیشن. این روند تقدیس شدن توسط کلام خدا در درسای روح خدا در تمامی طول زندگیمون ادامه پیدا میکنه تا یا عمر ما به پایان میرسه و یا خداوند عیسی مسیح بر میگرده و ما را به آسمان به بالا میبره، که به اصطلاح انگلیسی رپچر میگن. و در اون موقع در یک چشم به هم زدن کاملا شبیه مسیح میشیم، منهای ذات خداوندیش، همونطور که کلام خدا در اول قرنتیان فصل 15 آیه 35 تا آخر 49 و اول یوحنا فصل 3 آیه 2 میفرماید. چیزی وجود داره در مورد حیات روحانی ما ایمانداران مسیحی که از قبل صادق عادل شدن ما، و چیزی است که در مورد حیات روحانی ما باید صادق باشه، رشد ما در خداوند عیسی مسیح، روند تقدیس شدن. چیزی به وجود آورنده ی حیات روحانی ماست، عادل شمردن ما. چیزی از واجبات این حیات روحانی است، تقدیس شدن. در مسیح به خاطر موضعمون در مسیح در حضور خدا رستگار اعلام شدیم، و به خاطر رستگاری مسیح، به خاطر رستگاری او، به خاطر که رستگاری او به ما داده شده، ولی حالا باید تو این رستگاری رشد بکنیم. ما به طور کلی اگر بخوایم در نظر بگیریم در مورد قدوسیت، تو کلام خدا سه نوع قدوسیت دارید. یک نوع قدوسیتی است که شما به خاطر موضعتون در مسیح دارید، your positional holiness، موضعتون در مسیح، چون به مسیح ایمان آوردید، در عیسی مسیح در حضور خدا مقدس حساب میشید. بعد یک نوع قدوسیتی وجود داره که باید در اون رشد کنین، تقدسی که باید در اون رشد بکنین به طور روزانه از طریق کار روح خدا و کلام خدا در ما. و بعد اون تقدیس شدن آینده است، و روزی که خداوند عیسی مسیح برگرده، این موضع ما در مسیحه، و این تقدیس شدن روزانه ماست در روزی که مسیح برگرده، این دوتا با هم منطبق میشن. و بعد ما همطور که اول یوحنا 3:2 میگه، مانند او خواهیم شد، منهای ذات الهیش، و او را خواهیم دید همونطوری که حقیقتا هست. آیه 14، و اگر کسی اینطور بگه که خب من به هر حال در موقع بازگشت مسیح شبیه مسیح میشم، پس چرا اینقدر زور بزنیم، این نشانه اونه که آن شخص تولد دوباره در مسیح رو نداره. کسی که حقیقتا تولد دوباره در مسیح رو داره، رستگاری مسیح بهش داده شده، برای روشتران زحمت میکشه. شاید احساس کنین این گفته من با پیغام دیروز من تضاد داره. این یک تعادل کلام خداست. از یک جهت ایمان من، فیض و ایمان، اعتماد من بر خداوند عیسی مسیح، اما از جهت دیگه یک مسئولیت هایی است که من باید انجام بدم. کار یک کشاورزه. یک کشاورز میاد زمینش رو شخ میزنه، دانه میکاره، علفهای هرزه رو میکنه، سنگلاخها رو برمیداره، اما برای باران و آب و هوا باید به خداوند اعتماد کنه. باید اونها چیزهایی که از دست او خارجه. خدا نمیاد کارهای اونو بکنه، و کشاورز هم نمیتونه کارهای خدا رو بکنه. یک همکاری مشترک بین این دو وجود داره. اگر یه ایماندار مسیحی واقعی برای رشد در خداوند زحمت میکشه. ممکنه بارها زمین بخوره، شکست بخوره، ناکاستی ها داشته باشه، اما دوباره بلند میشه و برای رشد در رستگاری زحمت میکشه. رومیان 13:14 میفرماید خود را با خداوند عیسی مسیح بپوشانید، یعنی بگذارید تمام قسمت های زندگی شما بیاد در تحت اقتدار خداوندیش. و این چیزی نیست که برای بار اول در انجیل مقدس در رومیان اعلام شده باشه. 750 سال پیش از میلاد مسیح اشعیا نبی در کتابش اشعیا 61 آیه 10 فرموده در خداوند شادی بسیار می کنم و جان من در خدای خود وجد می نماید، زیرا که مرا به جامعه نجات ملبس ساخته و ردای عدالت را به من پوشانید، که دقیقا همون چیزی است که در رومیان 13:14 میتونیم بخونیم. در این آیات مورد مطالعه رومیان 13 آیات 11 تا آخر 14 کلام خدا تصویر درآوردن و بتن کردن، به دور انداختن و پوشانیدن رو به کار میبره برای تشریح روند تقدیس برای ما. یه ایماندار مسیح گناهان خودش رو ترک میکنه با فیض خدا، با قدرت خدا و قدرت کلام خدا، و گناهانی که هنوز در اون نفس سقوط کردهش وجود داره، در اون انسانیت کهنه‌اش وجود داره، ترک میکنه و رستگاری اون انسانیت تازه، اون خلقت تازه‌ای رو که در عیسی مسیح بهش عطا شده در آغوش میگیره. اما این موضوعی نیست که من میخواستم امشب در موردش صحبت کنم. شما هم شما این صحاب شوخی میکنه همیشه وسط موعظه هاش. قبل از اون که کلام خدا این حقیقت حیاتی رو به ما عرضه بکنه، میخواد که چیز دیگه ای رو بگه، میخواد توجه ما رو کاملا به خودش جلب بکنه. موضوع مهمیه، اما قبل از این که به اون برسه که دیگه متأسفانه فرصت نیست من باهاتون صحبت بکنم، میخواد یه موضوع دیگه ای رو بگه و تأکید و اصرار زیاد داره که ما بایستی از حالت رخوت و خمودگی روحانی و خواب بیدار بشیم. بنابراین موضوع اول، قسمت اول این آیه اینه، میگه بیدار شو، آیات 11 و 12 قسمت اول آیه 12، خصوصا چون وقت را میدانید که الحال ساعت رسیده است که ما باید از خواب بیدار شویم، زیرا که الان نجات ما نزدیکتر است از آن وقتی که ایمان آوردیم. شب منقضا شد و روز نزدیک آمد. این عبارات الحال ساعت رسیده است، الان نجات ما نزدیکتر است، شب منقضا شد، روز نزدیک آمد، همگی فوریت رو میرسونه. محدود بودن زمان، کم بودن زمان، کوتاه بودن فرصت‌ها رو میرسونه. زمان الان، زمان گوش دادن به خداوند و اطاعت کردنه. الان وقتشه که ما بایستی بی‌علاقگی‌ها، بی‌توجهی‌ها، از خود راضی بودن‌ها و بی‌اعتنایی‌ها رو بذاریم کنار. زمانی برای این چیزها وجود نداره. و اگر این در موقعی در زمان پولس رسول فوریت داشت، چقدر بیشتر در زمان ما. این فرمان همیشه فوریت داشته و همیشه هم خواهد داشت تا زمان بازگشت خداوند عیسی مسیح، که در آن روز تمام فرصت‌ها برای وفادار بودن، اطاعت کردن، بشارت دادن تمام میشه. عبرانیان 9:27 در ساعت قبل میگفتیم برای انسان مقرر است یک بار بمیرد و بعد از آن داوری است. دیگه فرصتی برای توبه و ایمان برای بی ایمانان نیست، و فرصتی برای ما ایماندارای مسیحی هم برای اینکه حالا من میخوام به خداوند وفادار بشم بود دیگه اون موقع وجود نداره. دیگه اون موقع تموم میشه. الان امروز وقتشه که باید بیدار شد و داوری خداوند شروع میشه. بله، حتی داوری برای قوم خدا، ما هم یک نوع داوری خواهیم داشت، نه داوری نجات اما داوری اعمال. اول پتروس فصل 5، اول پتروس فصل 4 میگه داوری وقت آن است که داوری از خانه خدا شروع شود. دقت کنین، این آیات با این عبارت شروع میشه، خصوصا و یا به علاوه بیدار شوید، و این دوتا کلمه و خصوصا این آیات رو ربط میده به آیات قبلی، به آیات قبلی رساله رومیان. آیه 11 رومیان 13 آیه 11 میگه و خصوصا، این ربط میده به آنچه که قبلا گفته شده. اگه به فصلهای قبل رومیان برید، از اول فصل 12 گرفته تا درست آیه ما قبل این آیات مورد مطالعه امروز ما، این و خصوصا به اونا ربط پیدا میکنه. چرا انقدر هرس و جوش بزنیم که در مورد رفتارمون، که رفتارمون درست باشه، که این مطلب اصلی رومیان از فصل 12 شروع میشه، چرا بایستی بر طبق رومیان 12:1 ما دائما بدنهای خودمون رو به عنوان قربانیهای زنده و مقدس که پسندیده خداست به او تقدیم کنیم، زیرا این عبادت روحانی و معقول ماست؟ چرا بایستی رفتارمون با ایمانداران مسیحی و کسانی که ایماندار مسیحی نیستن درست و مناسب باشه؟ چرا بایستی مطیعه که دولت‌ها و رهبران کشوری و دولتی باشیم، من جمله رهبران دولت جمهوری اسلامی ایران، و احترام اونها رو نگه بداریم، همچنین رهبران کلیسایی؟ چرا بایستی چه میخواد دشمنانمون باشن، چه دوستامون، چه دشمن، چه همسایگان، با همشون بایستی رفتار درست و مناسب داشته باشیم و محبتشون کنیم؟ چرا باید به وسیله محبت کردن شریعت رو تکمیل کنیم؟ چون رومیان 13:14 میگه وقت را میدانید، وقت کمه، این زمانی که ما درش هستیم بالاترین درجه اهمیت رو داره. چرا؟ چون روز نزدیک است. چه روزی؟ روز بازگشت خداوند عیسی مسیح. این دلیل فوریت و ضروریت این فرمانه. وقت را میدانید، نه وقت به منزله یک نوع ترتیب زمانی، یک نوع زمانبندی، الان ساعت 5:30 بعد 6:30 بعد 7:30، نه، اون وقت در یونانی بهش میگن کرونوس، بلکه وقت به منزله یک نقطه عطف در تاریخ دنیا، در تاریخ بشر. کلمه‌ای که به کار رفته کایروس، یک کلمه یونانی که نقطه عطف رو تو زمان میخواد نشون بده. این الان ما داریم در نزدیک هستیم به نقطه عطف در تاریخ بشر، نزدیکیم به آغاز یک دوران نوین. تمام این دنیا با این اخبار و سیستم و پیچیدگیش که ما فکر میکنیم، با تمام تکنولوژیش که ما فکر میکنیم، تا ابدالآباد برپاس، کلام میگه داره به آخر خط میرسه، شنها تو ساعت شنی داره تموم میشه. این وقتی که رومیان 14:13 بهش اشاره میکنه که زمان قبل از بازگشت دوباره خداوند عیسی مسیح، ما الان در این وقت هستیم که داره تموم میشه، بزرگترین نقطه عطف در تاریخ بشر، آمدن دوم مسیح، شروع یک دوران نوین. و چقدر جای تأسفه که بسیاری از ما ایمانداران مسیحی در مورد حقیقت بازگشت خداوند عیسی مسیح، حقیقت کتاب مقدسیش، نه تخیلات و هیجانات پوچ و توخالی، یا بی اطلاعیم یا بی علاقه. و این یه بیماری روحانیه که مثل آفت به کلیسای اولیه هم حمله کرده بود، من جمله کلیسای روم، مثل آفت به ایمانداران مسیح زمان ما هم حمله کرده. و برای همین که قسمت اول آیه 14 پولس رسول تقریبا داره فریاد میزنه در قسمت اول این آیه 11، الحال ساعت آن رسیده است که شما از خواب بیدار شوید، ساعت آن رسیده است که شما از خواب بیدار شوید. ببینید دارالمعارف بریتانیکا حالت خواب رو به چه صورتی تعریف میکنه. خوب دقت کنید ببینید شاید وضعیت زندگی مسیحی شما میخوره یا نه. میگه حالت خواب اینه، حالت غیر فعال که شخص حس هوشیاری و آگاهی خودش رو از محیط اطرافش از دست میده و به وقایعی که در اطرافش رخ میده واکنش‌های کمتر و کمتر نشون میده. آیا ما در خوابیم؟ کلام خدا داره به ما میگه که از این خواب روحانی بیدار شویم، از این حالت بیهسی و ناآگاهی و حواس پرتی و عدم هوشیاری و عدم واکنششون دادن به امورات خدا، این حالت عدم فعالیت برای خداوند بیدار شویم. کلام خدا همین فریاد رو بر سر عده‌ای از ایمانداران مسیحی کلیسای شهر افسوس میکشه. تو افسوسیان 5:14 میگه ای که خوابیده ای، بیدار شو، از مردگان برخیز تا مسیح بر تو بدرخشد. و دقت کنید روی سخن این آیه، کسانی که نجات آسمانی در مسیح را ندارن نیست، روی سخن کسانی که ایماندار مسیح نیستن نیست، اونها از نظر روحانی مردن، بلکه روی سخن این آیه با ایمانداران واقعی مسیحیه که متاسفانه حالت رخوت و تنبلی روحانیشون این برداشت رو به وجود میاره که حیات روحانی ندارن. چنین حالتی با در نظر گرفتن وضعیت زمانی، فوریت زمان ما، قابل تحمل نیست. بیدار شویم از این حالت رخوت و تنبلی روحانی، بیایم بیرون. چرا طوری رفتار میکنیم که نمیشه هیچ فرقی بین ما و کسانی که حیات در مسیح رو ندارن اصلا تشخیص داد؟ چرا ما اینطوری رفتار میکنیم؟ تو اول قرنتیان 15:34 کلام خدا به ما هشدار میده و هم فرمان برای عدالت بیدار شو، درست فکر کنید، گناه نکنید، زیرا بعضی از شما اون معرفت، اون شناخت خدا را ندارن و اینو برای شرمساری شما میگم. و در اینجا هم مثل وضعیت در کلیسای افسوس، پولس رسول نمیگه که بعضی از اعضای کلیسای قرنتوس اصلا خدا را به عنوان پدر آسمانی خودشان و خداوند عیسی مسیح رو به عنوان نجات دهنده خودشون نمیشناختن. این منظورش نیست. میگه بلکه وقتی میگه که بعضی از شما شناخت راستین خدا را ندارید، منظورش اونه که اونو بر طبق کلام نمیشناسید، کلام خدا را نمیدونید، کلام خدا را نمیخونید. و این یکی دیگه از آفتهای زمانه ماست، آفت اساسی عدم شناخت کلام خدا. بسیاری از افرادی که امروزه در کلیساها هستن، به جای اینکه بگذارن کلام خدا شناختشون رو در مورد خدا و مسیح و زندگی شکل بده، بر اساس خیالات و تصورات و شاید هم خوابهای بی اساس و یک خدای کاذب و یک میان جلو و یک خدای کاذب و یک مسیح کاذب در ذهن خودشون درست میکنن. مشکل زمانی ما اینه، مسیحان کاذب ما داریم. شما امروز چقدر روزانه کلام خدا رو مطالعه میکنید و روش تفکر و تأمل؟ چقدر اجازه میدید کلام طرز فکر شما رو شکل بده، به جای اینکه پیش تصورها و پیش داوریها و خیالات شما کلام رو شکل بده؟ بسیاری ناآگاه و بیعلاقه نسبت به کارهایی که خداوند در جهان انجام میده، ناآگاه و بی‌توجه نسبت به وعده‌هایی که در کلامش هست. در کلام خدا بومی نیستیم، همونطور که گفتم هنوز توریستیم، که مسیح آگاه نیستیم که مسیح به زودی بر میگرده و این بار که بر میگرده به صورت یک خادم فروتن بر نمیگرده، بلکه این بار به صورت یک فاتح در جنگ، یک پادشاه، یک قاضی، که همگی جهان من جمله ما ایمانداران مسیح باید در مورد طرز زندگیمون بهش جواب بدیم و داوری بشیم در حضورش خواهیم ایستاد. به این صورت بر میگرده. در هر نسلی کسانی بودند که این هشدار بیدار شوید رو به خاطر اینکه بازگشت عیسی مسیح قریب الوقوعه، به زودی انجام میشه، مسخره کردند. خود کلام خدا این وضعیت رو پیش بینی کرده بود. در 2 پتروس 3:3-4 می‌فرماید: قبل از هر چیز باید بدانید که در ایام آخر اشخاصی پیدا خواهند شد که ایمان شما را مسخره خواهند کرد، چون تحت فرمان شهوات پلید خود زندگی می‌کنند و خواهند گفت آن کسی که وعده داده بود که می‌آید کجاست؟ از زمانی که پدران ما مردن همه چیز هنوز همان طوری است که از زمان خلقت دنیا بوده. در اینکه این گونه افراد دو موضوع مهم رو فراموش می‌کنند: اول، همه چیز آنطوری که از زمان خلقت دنیا بوده نیست. تاریخ دنیا پر است از داوری‌ها و ریخته شدن‌های غضب خدا در مقطع‌های مختلف تاریخ، که بزرگترینش هم طوفان نوح بود که دنیا را از بین برد. دوم، خدا فرصت میده برای توبه و برای ایمان آوردن به مسیح. 2 پتروس 3:9: خداوند در انجام آنچه که وعده داده است، آنچنان که بعضی ها گمان می کنند، تأمل و تأخیر نمی کنند، بلکه با صبر شما را تحمل می نماید، زیرا نمی خواهد کسی نابود شود، بلکه مایل از همه از گناهانشان توبه کنند. خدا نمیخواد کسی ناموشه، خدا از هلاکت بی ایمان لذت نمیبره، میخواد مردم ایمان بیارن. فرصت میده، بیدار شوید، توبه کنید، ایمان آورید و با مسیح در وفاداری و اطاعت راه برید. دقت کنید و میفرماید وقت را میدانید که الحال ساعت رسیده است که ما باید از خواب بیدار شویم، زیرا که الان نجات ما نزدیکتر از آن وقتی است که ایمان آوردیم. و این اشاره میکنه به آن جنبه آینده و نهایه نجاتمون، یعنی جلال یافتن، glorification. همونطور که گفتم عادل شمردگی یا justification در مورد ما انجام شده، زمانی که ما به خاطر توبه کردن از گناهانمون و ایمان آوردن به عیسی مسیح به عنوان خداوند و نجات دهندمون با مسیح متحد میشیم. پاکی مسیح به حساب ما ریخته میشه، در حضور دادگاه خدا به خاطر موضعمون در مسیح رستگار اعلام میشیم، عادل اعلام میشیم، حکم عدالت خدا در مورد ما انجام میشه، حکم مرگ که بر مسیح رفت زمانی که روی صلیب بود. و این برای در ما در موضعمون در به خاطر موضعمون در مسیح رستگار اعلام میشیم، یک بار انجام میشه، یک روند نیست، یک عمل یه باریه، یک مقطعه. و شخص ایماندار به مسیح رو از غضب خدا و مجازات گناهانش نجات میده. تقدیس شدن برخلاف عادل شمرده شدن یه رونده، یه عمل نیست که یک بار انجام بشه، بلکه تا آخر عمرمون روی زمین طول خواهد کشید و ما از نظر روحانی و به طور عملی در پارسایی و رستگاری رشد میکنیم به وسیله کلام خدا و کار روح خدا. و سوم جلال یافتنه که در دوران بازگشت، زمان بازگشت دوباره مسیح، ما به عنوان فرزندان خدا در مسیح به اون کاملیت نهایی میرسیم. این جنبه نجاته که در رومیان 13:14 بهش اشاره میکنه، در تمامی انجیل مقدس به این به عنوان امید مبارک بازگشت قریب الوقوع مسیح اشاره شده و ایمانداران مسیحی رو فرا میخونه که در پاکی زندگی کنیم. مسیح به زودی بر میگرده و ما باید در حضور تخت داوریش بیستیم و من و شما برای هر کلمه ای که از دهانمون بیرون اومده، هر فکری که از سرمون گذشته، هر عملی که جواب انجام دادیم باید بهش جواب بدیم، من جمله ما ایمانداران مسیحی. این بایستی نهایی ترین مشوق و محرک ما باشه که طوری زندگی کنیم که مطابق اراده او و برای جلال او باشه. آمدن خداوند عیسی مسیح نزدیکه. نجات ما نزدیکتر از آن وقتی است که ایمان آوردیم. کلام خدا در انجیل مقدس عبرانیان 10:24-25 می‌فرماید: بنابراین از جمع شدن با برادران یا خواهران در مجالس کلیسایی غفلت نکنید، چنان که بعضی‌ها به این عادت کردند، بلکه باید یکدیگر را بیشتر تشویق نماییم، مخصوصاً که می‌بینید روز خداوند نزدیک می‌شود. یکدیگر را نصیحت کنیم و زیادتر به اندازه‌ای که می‌بینید آن روز نزدیکتر می‌شود. چه روزی؟ روز بازگشت خداوند عیسی مسیح. کلام خدا تو یعقوب فصل 5 آیات 7 تا آخر 8 می‌فرماید: ای برادران یا ای خواهران، تا روز ظهور خداوند صبر کنید، صبر نمایید، قوی دل باشید. چرا؟ زیرا که آمدن خداوند نزدیک است. کلام خدا در 2 قرنتیان فصل 5 آیه 10 می‌فرماید: زیرا همه ما همانطور که واقعا هستیم بایستی در مقابل تخت داوری مسیح بایستیم، نه اینکه اونطوری که فیلم بازی می‌کنیم یا ظاهرسازی می‌کنیم یا می‌خوایم دیگران فکر کنن ما اینطوری هستیم. میگه نه، همانطور که واقعا هستیم در روز داوری در مقابل تخت داوری مسیح خواهیم ایستاد، تا مطابق آنچه که با بدن خود کردیم توسط بدن خود تو این دنیا انجام دادیم، چه نیک چه بعد جزا خواهیم دید، پاداش خواهیم دید یا تنبیه خواهیم شد. وقتی که خداوند عیسی مسیح بر میگرده، تک تک ما در رابطه با خدماتمون، سعی و کوششی که برای پادشاهی او کردیم، داوری خواهیم شد و در اون روز نمیشه ظاهر سازی کرد و نمیشه خداوند رو گول زد. اول قرنتیان 4:5 میفرماید: منتظر آمدن خداوند باشید، زیرا در آن روز او آنچه را که در تاریکی پنهان است در برابر نور آشکار خواهد کرد، نیات پنهانی آدمیان را فاش خواهد کرد. بنابراین الان ناراحت نباش از دروغ‌ها و دسیسه‌هایی که مردم انجام میدن، نیات پنهانی آدمیان فاش میشه. و همچنین مراقب باش که در قلب خودمون چی میگذره. در اون وقت هر کس آنطور که شایسته اوست از جانب خدا تحسین خواهد شد. در این دنیا انتظار تحسین و تقدیر نداشته باشید. در آن روز هر آن کس آنطور که شایسته اوست از جانب خدا تحسین خواهد شد. ما نمیدونیم و نمیتونیم بدونیم که خداوند عیسی مسیح کی برمیگرده، ولی اینو میدونیم از زمانی که پولس رسول با الهام روح خدا کلام خدا را برای ایمانداران در شهر روم نوشت، حدود 2000 سال به روز آمدن خداوند عیسی مسیح نزدیکتر هستیم. نمیدونیم چقدر شن در اون قسمت فوقانی ساعت شنی خداوند برای تاریخ بشر باقی مونده. اون دنیایی که تاریخ بشر چنان که ما میشناسیم. اما شواهد بسیاری وجود دارن که نشان میدن وقت زیادی باقی نمونده. به اوضاع خاورمیانه نگاه کنید، برید مزمور 83 رو بخونید. لیستی به شما میده، اصلا کلماتی که عباراتی که تو مزمور 83 به کار رفته عین این میمونه که از سرمقاله روزنامه‌ها و مجلات امروزی یا سخنرانی‌های رئیس جمهور کشور خودمون جناب آقای احمدی نژاد گرفته شده. میگه بیایی جمع شویم تا نام اسرائیل از روی زمین پاک شود، محو شود. و لیست یه سری کشورها رو میده، مترادف مدرن امروزیشون رو پیدا کنید، تماما کشورهای اسلامی و کشورهای خاورمیانه هستن. و اون رو به حزقیال 38 بس بدید، نام کشور خود ما ایران هم درش ذکر شده، که در آخر مزمور 83 میگه جمع بشیم که نام اسرائیل از روی زمین پاک بشه، مرتعهای خداوند رو بگیریم. اما خداوند غضبش رو بر اونها میرسونه. و جالبه، خیلی جالبه، اگه برید به آخر مزمور 83 با این جمله تموم میکنه و این چیزی که میگه جنبه انتقام گیری شخصی نداره، بلکه میگه که اونها را خداوند غضبش رو میریزه، باشد که اونها به تو ایمان بیارن تا روی تو را ای خداوند بطلبن. و بعد تو آخر آیه 18 اینو میگه، تا بدانن تو که نامت یهوه است به تنها بر تمامی زمین متعال هستی. تا بدانن تو که نامت یهوه. چرا روی این نام تاکید میکنه؟ تا بدانن، چون در کلمه عبارت عبری عربی الله اکبر یعنی الله متعاله. میگه نه، تا بدانن، این پیشگویی است در مورد آینده، تو که نامت یهوه است، نه الله و نه خدایان دیگه، تو که نامت یهوه است بر جهان متعال هستی، تو خدای راستین هستی. این وضعیت جهان ماست. زمان کمه، وقت کمه. این رو میتونیم بدونیم. نمیدونیم خداوند عیسی مسیح کی برمیگرده، ولی میتونیم بدونیم و مطمئن باشیم که در مقایسه با هر نسلی در طول تاریخ بشر، ما به آمدن خداوند عیسی مسیح با اون قدرت و جلال عظیم چنان که متی 24:3 میفرماید نزدیکتر هستیم. هر روزی که زندگی میکنیم، امروز که گذشت، این روز، هر روزی که میگذره به اون نقطه اوج تاریخ بشر، یعنی بازگشت خداوند عیسی مسیح، اون مرحله نهایی در نقشه نجات خدا برای برگزیدگانش نزدیکتر بشیم. برای همینه که باید بیدار باشیم، روزها رو دریابیم. امروز که گذشت دیگه بر نمیگرده. باید از هر فرصتی وقتی استفاده کنیم برای جلال و خدمت خداوند عیسی مسیح. الحال ساعت رسیده است که ما باید از خواب بیدار شویم. الحال ساعت رسیده است که از دشمنی ها و کینه و تلخی نگه داشتن ها بین خودمون دست بکشیم. الان زمانشه، الان نجات ما نزدیکتر است و آمدن خداوند عیسی مسیح نزدیکتر است از زمانی که ایمان آوردیم. شب منقضا شد، روز نزدیک آمد. زمان بی ایمانی، سرکشی و در گناه زندگی کردن، زمان این سیستم گناهالود دنیا تقریبا داره تموم میشه. زمان داوری و جلال و رستگاری پادشاهی خدا نزدیک میشه، داره شروع میشه. شما اخبار دنیا رو نگاه میکنیم، این عجب دنیای تاریکیه. نمیدونم در مورد شما، من برای خودم در مورد بچه هام بعضی وقتا فکر میکنم من این بچه هام رو به چه دنیایی دارم میسپرم. خدا رو شکر در دست های خداوند عیسی مسیح هم. اما خودم فکر میکنم باز دورانی که توش بزرگ شدم یه آرامشی بود، یه ثباتی بود. بچه های ما چه تو چه دورانی دارن بزرگ میشن. اما خبر خوش اینه اون روز طلوع آمدن قریب الوقوع مسیح نزدیکه و در مقابلش این شب تاریک روحانی انسان داره به آخر خودش میرسه. ناگهان او ظاهر میشه و این سیستم گناهالود جهان به خاتمه میرسه. متی 7:22 تا آخر 23 خداوند عیسی مسیح در مورد آمدن دوباره خودش هشدار میده. وقتی که آن روز برسد، روز بازگشتش، زمان داوری، بسیاری به من خواهند گفت خداوند و خداوند، آیا به نام تو نبوت نکردیم؟ آیا با ذکر نام تو دیوها را بیرون نراندیم؟ به نام تو معجزات بسیار نکردیم؟ آنگاه صریحا با آنها خواهم گفت من هرگز شما را نمیشناسم، از من دور شوید ای بدکاران، چون شما با من رابطه شخصی و صمیمی نداشتید. شما اراده پدر آسمانی مرا انجام ندادید. به زرق و ورقها و چیزهای ظاهری چشم ندوزیم. آیا قلبمون با مسیح یکی شده؟ آیا اون رابطه قلبی با خداوند عیسی مسیح رو داریم؟ در تمامی طول انجیل مقدس خداوند عیسی مسیح ایمانداران به خودش رو تشویق میکنه و به کسانی که از گناهانشون توبه نکردن و ایمان نیوردن هشدار میده که آمدن دوبارش نزدیکه، پس ما باید آماده باشیم. لکن انتهای همه چیز نزدیکه. اول پتروس 4:7 پس خردندیش و برای دعا هشیار باشید. کلام، دعا، پرستش کلیسایی، تعلیم کلیسایی، هیچ راه دیگه برای رشد در خداوند وجود نداره. میانبری وجود نداره. کویک فیکسی وجود نداره. همون دیسیپلین روزانه مطالعه عمیق کلام خدا، دعا و پرستش و تعلیم در کلیسا، هیچ چیزی نمیتونه اینها جای اینا رو بگیره. ایام شب تاریخ این جهان، تاریخ تاریک این دنیا، برادران خواهند به زودی تموم میشه و ما باید جای خودشو به روشنایی روز درخشان پادشاهی پرجلال خداوند ما عیسی مسیح بده. اخبار بعد سرمقاله ها رو که میخونیم، جنگ تو اسرائیل و لبنان و حزب الله تو لبنان و بحران اتمی ایران و جنگ تو عراق و مسائل اقتصادی و اله و ابله، در تمام این شلوغی هایی که ادامه داره و دنیا همش توی این شلوغی ها و سر صدا هاست، تو عراق، افغانستان، ایران، اله بله، انتخابات آمریکا، در میون تمام این سر صدا ها ناگهان صدای بلندی از آسمان اعلام خواهد کرد. آن روز پر جلال خداوند عیسی مسیح میاد، همونطور که مکاشفه 11:15 میفرماید صدای بلندی از آسمان اعلام خواهد کرد سلطنت جهان از آن خداوند ما و مسیح او شد و تو تا ابد الاباد حکمرانی خواهد کرد. تمام این خرد پادشاهی های این دنیا از بین میرن. آمریکا کیه؟ حزب الله، فلسطین، ایران، اله بله، همگیشون از بین میرن و فقط و فقط سلطنت خداوند ما عیسی مسیح خواهد بود و او تا ابد الاباد حکمرانی خواهد کرد. پس باید چگونه منتظر اون روز باشیم و چگونه خودمون رو آماده کنیم؟ اول تسالونیکیان 5 رو براتون میخونم، اگه لطف کنید به اون قسمت کلام خدا برید. اول تسالونیکیان فصل 5 از آیه 1 تا آخر آیه 11 رو براتون میخونم. اما ای برادران یا ای خواهران، در خصوص وقت‌ها و زمان‌ها احتیاج ندارید که به شما بنویسم، زیرا خود شما به تحقیق آگاهید که روز خداوند چگونه چون دوز در شب می آید. زیرا هنگامی که می گوین سلامتی و امان است، همه چی امن و امانه، شهر در امن و امانه، آنگاه هلاکت ایشان را ناگهان فرو خواهد برد، چون درد زه زن حامله و هرگز رستگار نخواهند شد. لیکن شما ای برادران یا ای خواهران در ظلمت نیستید تا آن روز چون دزد بر شما آید، زیرا شما جمعی شما پسران و دختران نور و پسران و دختران روز هستید. از شب و ظلمت نیستیم، بنابراین مثل دیگران به خواب نرویم، بلکه بیدار و هوشیار باشیم. زیرا خوابیدگان در شب میخوابند، مستان در شب مست میشوند، لیکن ما که از روز هستیم هوشیار بوده، جوشن ایمان، سپر ایمان، محبت و خود امید نجات را بپوشونیم. ایمان، محبت و امید، زیرا خدا ما را تعیین نکرد برای غضب، بلکه به جهت تحصیل نجات به وسیله خداوند ما عیسی مسیح که برای ما مرد تا خواه بیدار باشیم خواه خوابیده، یعنی فوت شده، همراه با وی زیست کنیم. پس همدیگر را تسلی دهید، یکدیگر را بنا کنید چنان که میکنید، همدیگر را تسلی بدید، همدیگر را بنا کنید به جای گزیدن و از بین بردن همدیگه، یکدیگر را بنا کنید، بیدار شدید، دعا کنید. خداوند تو را شکر میکنیم برای کلامت، برای آن هشداری که تو به ما دادی و میطلبیم حقیقتا همانطور که در کلامت شنیدیم بیدار باشیم و تو را خدمت کنیم، زمان را دریابیم که وقت کم است. عزیزان، این برادران و خواهران رو در دالاس و تمام شهرهای مختلف تگزاس یا اوکلاهوما یا عزیزانی که از جاهای دیگه آمدن به دستهای پرمحبت تو میسپارم. باشد که ما بتونیم در محبت تو به یکدیگر رشد کنیم، به تو و به یکدیگر، یکدیگر را بنا کنیم، یکدیگر را تسلی دهیم و ببینیم ما همه سربازان هستیم در یک جبهه و وقت و زمان رو دریابیم. فیض و برکت تو بر تمامی این عزیزان میطلبم، به خصوص بر برادران و خواهران در کلیسای دالاس که زحمت کشیدن و این کنفرانس رو برای ما تدارک دیدن. خداوند شکرت میکنیم، باشد که سال آینده که با فیض تو جمع میشیم بتونیم شاهد کارهای نیکوی تو در زندگانی های تک تکمون باشیم. در نام خداوند عیسی مسیح دعا میکنیم. من از همه شما عزیزان خداحافظی میکنم، بایستی با اجازه همین الان به طرف فرودگاه حرکت کنم.